انشالله که بهره برده باشید. 18 و 40 دقیقه امروز این برنامه مجدداً از رادیو معارف پخش خواهد شد. به ساعت 4 و 30 دقیقه بامداد رسیدیم. برنامه اندیشه آفتاب تقدیم علاقمندان این برنامه میشه، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با حضور حجت الاسلام استاد صاحبی. برنامه 28 دقیقه تقدیم شما خواهد شد.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان برنامه های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. برنامه ای که طی مدت هایی که در خدمت شما بودیم با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام باقر صاحبی از پژوهشگران، محققان و صاحب نظر در حوزه علوم عرفانی، فلسفی، کلامی و اخلاقی در حوزه اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما بودیم و تبیین دیدگاه های حضرت امام رو در علوم مختلف اسلامی تقدیم شما کردیم. در مجال امروز هم جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردند، در استودیوی برنامه حضور پیدا کردند که خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. ما در چند برنامه اخیر بحث نماز و اسرار نماز رو از دیدگاه حضرت امام مورد بحث قرار میدادیم و با بیانی که حضرت عالی داشتید ناظر به آثاری که حضرت امام در باره نماز چه به شکل مستقیم مانند کتاب آداب الصلات و سر الصلات داره و چه به شکل غیر مستقیم در دیگر آثار خودش وقتی به اسرار و بطون و معانی دقیق و عمیق حکمی و عرفانی نماز اشاره میکنه، مطالب خوبی رو دنبال کردیم و شنیدیم. از مقدمات نماز شروع کردید، آن چیزی که زمینه ساز برای ورود به نماز، از مقارنات نماز یاد کردید و بحثی که در چند برنامه اخیر دنبال کردیم وارد خود نماز شدیم، از قیام و نیت و تکبیرات الاحرام و بعدم قرائت بحث کردیم و اشاره داشتید که در باب هر کدام از این موارد نکته‌ای که حضرت امام به شکل جدی دنبال میکنه اون روح اصلی مباحث لطائف سبعه است که به عنوان بحث دقیق عرفانی و باطنی حضرت امام به اسرار نماز از این منظر نگاه میکنه. در باب قرائت ابتدا در باب استعاذه و بعد در باب بسم الله که برای ورود به قرائت در نماز باشه مباحثی رو اشاره کردید و انواع و مراتب قرائت رو اشاره داشتید. خود بسم الله هم البته ما چون وارد بحث‌های تفسیری از امام مفصل شدیم و به عنوان نمونه برخی از سوره هایی رو که از امام ورود پیدا کردن تفسیر کردن به تفصیل مباحث رو اشاره کردیم، فقط به اجمال برخی از مواردی که ناظر به مباحثی بود که برای نماز اهمیت داره و اون بعد باطنی و بعد نظر به درون و اسرار حکمی و عرفانی نماز رو مطرح میکنه ورود پیدا کردید و در باب بسم الله مطالبی رو اشاره کردید. برخی از اجزا و ارکان نماز باقی مونده که باید اونها رو هم اشاره کنیم تا انشالله بحث ما در باب نماز و اجزاء نماز و نگاه بطونی که حضرت امام داره اونها رو هم مطرح کنیم. خب اگر ناظر به قرائت نکته‌ای نیست وارد بشیم به بحث‌های دیگری که در باب نماز باید مطرح کنیم.
بله، بعد از بیان بحث قرائت و آداب قرائت الان نوبت میرسه به بررسی حقیقت رکوع و اسرار رکوع.
بله،
حقیقت رکوع در نگاه آیین اهل معرفت تعظیم عبد ذلیل در برابر عظمت مولای حقیقی خودش، پس از اظهار بندگی سالک نمازگزار، اونم با خوندن حمد و سوره و برطرف شدن مقداری از حجاب ها، سالک با درک و مشاهده بیشتر عظمت الهی یک احساس و تواضع و یک خشوع بیشتری میبینه و قامت او شکسته میشه و در مقابل خداوند عظیم به زانو در میاد و رکوع میکنه. لذا رکوع هویت خضوعی نسبت به قیام خضوعی بیشتری داره و وضعیت شکستگی و تعظیم بدن در اون خیلی بیشتر نمود داره، یعنی حالت بندگی و نیاز عبد رو با همین حالت بیشتر نشون میده تا قیام. لذا رفتن به رکوع از اون حالتی که حالا راست ایستاده بود با تکبیری که میگه و در رکوع زانو رو به عقب میده و پشت رو صاف میکنه، گردن رو میکشه که مساوی با پشت باشه و بین دو قدم خودش نگاه میکنه، دو قدمی که باز کرده، و بعد از ذکر سبحان رب العظیم و به حمده صلوات میفرسته و بعد از رکوع بلند میشه، راست میشه، این در حالی که حالا بدن آرامه، میگه که سمع الله لمن حمده. این گونه آداب متناسب با حالات بندگیه و فقر و تذلل و تسلیم سالک در برابر خداوند متعاله، که اینم نشون از اون تواضع شدید سالکه در این حالت. در این حالت یعنی عبد قیام داره، بعد از قیام یک حالتی رو داره بهش منتقل میشه که اون حالت مخصوص فروتنی و اون حالت خشوع برای سالکه که اسمشو بذاریم رکوع. حالا در این بحث رکوع امام یه توضیح خاصی داره به این که امام بحث حقیقت رو که نوعان آقایونم گفتن، ایشون بیشتر میپردازه به سر رکوع. میگه نماز گذار باید مقام عظمت و جلال حق و سلطنت ربوبیت رو در نظر بیاره و مقام ضعف و عجز و ذلت خودش هم یادآور بشه و ترک قیام کنه و از حال قیام به حال رکوع منتقل بشه. حالا به اعتقاد امام رکوع منزل توحیده و فنای اسماییه. حالا وقتی میخواد بره رکوع اول تکبیر میگه، این تکبیر یعنی تنزیه حق از توحید افعالی و صفاتی. از این برم که میخواد بعد از رکوع بلند بشه یا این که حالا دستشو میگه الله اکبر وارد رکوع میشه، رمز صفات میکنه، صفات خلقی، که همه صفات در صفات الهی فانی است، همانطور که در قیام همه افعال در فعل الهی فانی بود. لذا امام برای رکوع هم مراتبی قائله، که وقتی میبینیم در آثار امام نگاه میکنیم، امام رکوع رو از خاصه شروع میکنه، اصلا نمیگه رکوع عامه، چون خود رکوع حالات فناییه دیگه، اونجا عامه جایگاهی نداره. لذا میگه رکوع نزد خواص یک مرتبه است. چیه؟ عبارت از خروج از جایگاه قیام به امر الهی، اونم به فرمان الهی، فاستقم کما امرت، که چون این قیام به یه عبارتی به یه نوعی ادعای انانیت قیامی که در برابر قیام حق هست و این سبب ادعا و دعوا نشه برای آقای سالک، سبب بروز انانیت نشه، بعد از قیام حتما باید بره به رکوع که اون حالت ازش بره. این رکوع خاص است. اما رکوع اهل محبت که خروج از منزل جنایت و خیانت و اون مرحله نفسی که حالا ایستاده، این ایستاده بویی از استقلال دنبالشه، و دخول در مرحله قلب و محبت و حب که در اون ذلت و افتقار و خشوع و تواضع هست. البته امام میگه رکوع از اهل محبت مال متوسطینه. این دو مرحله، مرحله سوم رکوع از اصحاب قلوبه، که اینا خارج میشن از منزل قیام لله به منزل قیام بالله. قیام بالله یعنی به قید حیثیت الهی اینا قیام دارن یا رکوع دارن، و خروج پیدا میکنه از مشاهده قیومیت به مشاهده انوار عظمت، و خروج از مقام توحید افعالی به توحید صفاتی که از قیام میره به رکوع،
و از مقام تدلی که نوعاً آویزان بودنه میره به مقام قاب قوسین که رکوع یه قوسیه. یه قوس رو قبلا در مقدمات گذرونده، از مقدمات میاره تا خود رکوع یه قوسه. قوس بعدی رو امام کجا میگه؟ قوس رو بعدی رو بعد از سجده و میخواد تشهد بده و در الان صحوه بعد از محوه هوشیار میشه، دوباره بر میگره به کسرات. اما این حالت دیگه حقانیه، این قوس بعدیه، دو تا قوس درست میشه. چون قبلا ما گفته بودیم در نماز سالک قوسش به خلاف قوس نظام هستی شناسی است که یه نزولی داریم و بعد یه سعود. اینجا برعکس، اول یه سعودی داریم تا فنای کلی، بعدش یه نزول داریم که برگره به حالت خودش که اینجا میتونه سلام بده و امنیت داره، که ما بعدا در جلسه بعد به این به طور تفصیل میپردازیم. خب حالا به اعتقاد امام، چون نماز هویت ارتقایی داره و معراج مؤمنه، معراج خب باید مرحله مرحله پله پله طی بشه و هر پله مقدمه یه برای پله بالاتر، لذا این تدلی یه مرتبه بعد از دنو در نزدیک شدن به حق تعالی که به معنای قابلیت شدن امتدادی یعنی ادامه داره، جریان داره. لذا این فیض مقدس رو ما در قوس نزول، این تدلی رو در قوس نزول به فیض مقدس میزنیم، اما در قوس سعود نوعا برای نمازگزار این معنای کامل پیدا میکنه، برای هر کسی معنا پیدا نمیکنه. هرچند در دو قوس نزول و سعود حیث هستی شناسی این تدلی مختص نفس رحمانیه، در هر حال عین الربطه، اما در بحث‌های سلوکی می‌بینیم نمازگزاره که میتونه فقط به مقام تدلی برسه و آویزان بشه و عین فقر رو برسه. این خیلی عبارات‌های سنگین و دقیقیه. خب الان امام میگه که حقیقت قیام نزدیک شدن به قیومیت حق و رسیدن به افق مشیته، و این حقیقت رکوع اتمام رساندن این قوس عبودیته، البته نیم دایرش، چون یه نیم دایرش میمونه که در
سجده فرامش،
سجده و سلام و تشهد ارائهش بده، که این در این رکوع به فنای عظمت ربوبی میرسه. البته حقیقت سجود هم دیگه قاب قوسین نیست، برقه او ادناست، فنای مطلق. بعد از این فنای مطلق دیگه صحبه بعد از محوه بر میگره به
حالت قبلش،
اینجا دیگه حقانی شده و میخواد تشهد.
خب اینجا الان بحث رکوع رو، دلیل اینکه گفتید به تو مراتب رکوع به عوام و رکوع عامه پردازه، دلیلش اینه که چون عظمت و اون روح حاکم بر رکوع به گونه
نه این عام به توحید به فنا که نمیرسه. حالا ما رکوع ما چیه؟ فنای صفاتیه. عامه که توی وادی ها نیستن، نوعا ما رو سالک الله که حالا یا فنای افعالی داره یا فنای صفاتی داره یا فنای ذاتی داره. عامه عامه است دیگه. اگر عامه بتونه سیر و سلوک کنه به یه مراحل برسیده، از عامه بودن خارج شده به سالک رسیده یا به مرید رسیده و همینطور تا برسه به واصل. ولی عامه کسیست که هنوز حرکت نکرده و در موتن نفسه
باقی مونده
از این جهت.
درست. خب اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی از تهیه کننده محترم بگیریم تا انشاءالله این بحث رو در قسمت بعدی برنامه تقدیم شنوندگان محترم کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، در باب رکوع، مراتب رکوع و اون بحث مقام تدلی که در رکوع حاصل میشه برای سالک، مطالبی رو اشاره کردید. در حوزه رکوع باز مطالبی باقی مونده.
الان میخوام الان میخوام راجع به سر بلند کردن از رکوع بگیم. از اونجا که سالک در رکوع با تمام جواره و اعضای خودش فرود میاد، خضوع و خشوع فروتنی میکنه، دیگه هیچ شائبه اشتراکی در قیومیت با خدا نداره، که هر دو در قیام قائم بودن، هم خدا قائمه به ذات هم عبد، اما در رکوع این قیام و قیومیت میره کنار، دیگه اشتراکی نیست، محض خضوع و خشوعه. هنگامی که سالک نمازگزار رکوع رو به اتمام رسوند، خداوند او رو بالا میبره. او رو بالا میبره به چه شکل؟ یعنی سالک میفهمه که خداوند توانای مطلقه، یعنی در واقع خداوند است که سر او رو از رکوع بالا میبره و به نیابت از عبد خدا میگه چی؟ سمع الله لمن حمده. اینجا عبد نمیگه اینو، بلکه خدا میگه. چرا؟ چون عبد همه چیزش رو به خدا منسوب میدونه و طبق توحید افعالی بر این باوره که خدا قیوم و قائمه به ذاته. ببینید این امام در این زمینه چطوری این بلند کردن سر از رکوع رو توضیح میده و چگونه امام اینجا قلب میزنه. واقعا امام با توجه به مبنای خودش که مبانی دقیقی هم هست صحبت میکنه. امام میگه که این سر بلند کردن از رکوع رجوع از وقوف در کثرت اسماییه، به خاطر که خود کثرت اسمایی حجاب نوریه، و بلکه عین ثابت عبد در حضرت علمیه در این مقام از حجابه، باید از این مقام هم بگذره و به کمال فنای مطلق و توحید تام که نفی صفات و حجب نورانی هست بگذره. لذا باید از منزل رکوع منصرف بشه با سر بلند کردن از رکوع و به لسان حق، چون گفتیم حق نیابت میکنه دیگه، اینجا حقانی شده، سمع الله لمن حمده بگه. خب این ذکر سمع الله لمن حمده هنگام استعدان نشون میده که نمازگذار از کثرت برخواسته و آماده رسیدن به مقام انس یا فنا یا مقام سجوده، سجده محض. خب الان میخوام وارد بحث سجده بشیم که حقیقت سجده دیدگاه امام چیه. سجده همانند رکوع برای اظهار تذلل و بندگی و ابراز فقر و مسکنت در محضر ربوبیته، اما این افتادگی درونی و تواضع باطنی نمازگزار در حالت سجده یک ظهور بیشتری از رکوع داره و در واقع سجده عبودیت نهایی و تام بنده سالک در ساحت ربوبیه که نمایشگر نهایت اظهار بندگی و فنای عبد در بارگاه قدس الهیه. سجده با یه هویت فناییش، با اون شکل و هیئت ظاهری که شخص سجده میکنه تو مور و جمع میشه، زانواش میره تو شکمش، دستاش میره پایین، این خودش نشانگر نهایت فرود اومدن و تنزل انسان از تعینات و انانیتشه و این خیلی ارزشمنده سجده. لذا این نشون دهنده علو و عظمت حقه که در سجده اتفاق میفته. نتیجه این مطلب اینه که این سجده یه شکستگی تام و یه خضوع کامل و قرب تام برای حق تعالی. لذا میبینیم سجده در رسول او ادناس از قاب قوسین هم گذشته. حالا قبلا گفته بودیم اگر سالک در طهارت باطن، طهارت قلب موفق باشه، در سجده تقربش بیشتره. هر چقدر طهارت و اون ارکان قبلی نماز مثل رکوع، مثل قرائت همه به خوبی انجام بشه، سجده به زیبایی صورت میگیره و این تقرب بیشتر میشه و حالت فنایی تامتر میشه و این حجابهای ظلمانی نورانی همه میرن کنار، به حدی که شخص در اون سجده رؤیت قهاریت حق میکنه، دیگه نه عمل خودش میبینه نه حالت خودش میبینه. اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجدون، بیشترین قرب را سجده از رو باید زیاد داریم. خب الان ساله که نماز گذار در سجده خواستگاه خودش که خاکه، با سجده که میکنه داره جویا میشه، همینطور که رکوع بیانگر حالت وجود عبده و همینطور که قیام بیانگر اصل روحه، سجده حکایت از حالت امکان، عدم و فقر ذاتی سالکه. یعنی من هیچم، دیگه اوج هیچی، اوج فقر و اوج اون عدم ذاتیه که در ذات شخص هست رو در سجده سالک به نمایش میذاره، اون هم البته با توجه به شریعتی که ازش خواسته شده. حالا امام میگه سجده آخرین منظر قرب الهی و نهایت وصول به درگاه احدیته که اصلا مقام نیست. مقام نیست.
چرا؟
ببینید مقام بودن اقتضا میکنه که بالاترش یه مقامی باشه
با مخواهی برسه
که به مادون هم توجه بشه، که با توجه به مادون این تتمه در این مقام رو کامل کنه. این تتمه ای نداره،
دیگه انتهایی بحثه،
آره دیگه مقام نیست. از این جهت امام میگه مقام نیست و لذا برای اصحاب سجده حال وقت مقام نیست، که به زبان و اشاره نمیاد لی مع الله وقتون لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. امام از این حدیث برای سجده استفاده کرد. هیچ جوانه ایدیم ای عرفا از این حدیث به این زیبایی برای سجده استفاده. امام تو نماز این استفاده کرده بخاطر اونجا هیچ حجابی نیست، بلکه این توحیده، این وحدته. این چقدر این سجده برای کیه؟ این سجده مخصوص معصومه، مخصوص نبیه. تا اینجا سالک رسید به اوج فنا و اوج فنای مطلق که سجده بود با اون تمام اون حالات. الان بعد از سجده سالک از این فنای مطلق و محو مطلق و حیمان و اون حالت گرفتگی کسرات خارج میشه، به سهو میرسه. تا الان قوس صعود رو تمام کرده، قوس صعود نماز، الان میخواد قوس نزول رو بهش برسه و بهش برگرده، یعنی برگرده به کسرات. کسرات مد نظرشه و وقتی میاد پایین با تشهد و سلام این قوس رو تمام میکنه. امام در همین سر و سرات ثابت میکنه که نماز، چون میبینید ما تو بحث عرفان و منازل عرفانی میگیم سالک مقامات رو طی میکنه، به سفر سوم یا چهارم میرسه، بعد به یه حالی از جهت صحو اول یا صحو ثانی میرسه، این میتونه برگره و دستگیری کنه. امام همه این داستان رو در نماز پیاده میکنه با دو قوس نزول و صعود، چون هم قوس نزول و صعود داره، برگشت یعنی برگشت به نزول دیگه. حالا کار نداریم این برگشت سالک برای دستگیری، دستگیری خلق الله باشه به عنوان نبی، یا نه دستگیری قوای نفس خودش باشه، میخواد دست نفسش رو، قوای نفسش رو بگیره و از موتن نفس و ظلمت ببره به موتن نورانیت و قلب. از این جهته که جناب آقای شیخ اشراق علی الله مقام شریف میگه که من عرف رب فقط عرف نفس، این حدیث رو برعکس میخونه. از این جهت برای این تأکید داره. خب این حقیقت سجده. حالا سالک اومده به طرف کسرت و تعینات خلقی، اما حقانیه، یعنی کسرت رو هم که نگاه میکنه حق میبینه. حالا رسیدیم به حقیقت تشهد. خود شهادت در لغت به معنای گواهی دادن و در اصطلاح هم گواهی دادن به وحدانیت حقه و رسالت رسوله. شهادت سه نوع: شهادت عوام و اون تقلید محض، شهادت خواص و علما و اون وسط به استدلال و برهانه، اما شهادت عرفا و اهل معرفت که بعد از فنا و استهلاک به نحو استنطاقی، یعنی نطقی یا نطق تکوینی، مستحلکن در قهر الهی، این شهادت رو میدن. لذا اگر این روشن بشه مرتبه سر این آیه که شهد الله انه لا اله الا هو معلوم خواهد شد، یا کفا بالله شهیدن ظهور پیدا میکنه، چون واقعا طبق بعد شخصی وجود غیر از حق کسی نیست. حتی اون لسانی هم که من داره میچرخونم لسان حقانیه، من نمیگمش. خب حقیقت تشهد رو برخی میگن عبارت از حضور. چرا؟ چون در لغت از باب تفعیل از ماده شهوده و کسی که نزد خدا حاضره شاهد خطاب خدا هم هست. لذا تشهد بعد از اتمام دو تا سجده که حالت فنایی داشته اتفاق میفته و عبد به بقای بعد از فنا میرسه. بعضی اینطوری گفتن و امام هم یه جور نقل قول این عبارت این آقایون رو درده. اما امام میگه حقیقت تشهد خروج از فنا به بقا و از وحدت به کثرت، و معتقد سالک باید بدانه که حقیقت نماز حصول توحید حقیقی و شهادت به وحدانیت حقی که در سراسر نماز این سرایان داره، و این همون سر اولیت و آخریت حق تعالی است، سری که سفر من الله و الالله درش تحقق پیدا میکنه. لذا قلب سالک باید در این سفر الهی شهادت حقیقی رو پیدا کنه و از نفاق و شرک
فاصله بگیره.
کسی به دروغ شهادت بده، متأسفانه آفتی شده، این در نفاق و شرک داره. لذا شهادت رسیدن به مقام هوشیاری و بیداریه. حالا این ادامه داره، چون ما میخوام یه تفاوتی هم بین شهادت و سجده و همچنین جایگاه سلام رو بگیم که انشاءالله ما در جلسه بعد به طور تفصیل بهش میپردازیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی. در باب اجزاء نماز در برنامه امروز، اسراری که حضرت امام رحمت الله علیه در آثار خودشون مطرح میکنن، به رکوع، سجده و تشهد اشاره کردیم. البته بحث ما در باب تشهد ناتمام باقی مونده و برخی از مطالب رو جناب استاد صاحبی در باب انواع شهادت و حقیقت تشهد و شهادت اشاره کردن. انشاءالله ادامه این بحث رو در مجال آینده در باب اسرار اون و مطالبی که حضرت امام در آثار خودش در باب حقیقت تشهد مطرح میکنه بیشتر از زبان جناب استاد صاحبی خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا فرصت آینده همه شما رو به یگان معبود هستی میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خدا بند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
خب برنامه اندیشه آفتاب رو به اتفاق شنیدیم، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور استاد صاحبی. اگه میخواید تکرار این برنامه رو بشنوید، ساعت 15:30 امروز 31 تیر ماه تقدیم شما خواهد شد.
السلام علیک یا ابا عبد الله،
السلام علیک یا ابا عبد الله،
ای باد صبا برسون به حسین، سلام من رو سلام بر حسین، ای قاصد دل برسون به حسین، پیام مرا سلام بر حسین.
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از همراهیتون با رادیو معرف سپاسگزارم. حدیثی را از حضرت امام صادق علیه السلام تقدیم کنم که فرمودند شخصی به امام حسین علیه السلام نامه نوشت که با دو جمله مختصر مرا پندی بده. امام حسین علیه السلام به او نوشتند کسی که از راه نافرمانی خدا در صدد چیزی براید، آنچه امید دارد زودتر از دست می دهد و آنچه بیم دارد زودتر به او می رسد. خب به ساعت 5 صبح رسیدیم و زمان پخش برنامه سرمشق است. حدود 15 دقیقه بررسی موضوعی نهج البلاغه